بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حقا محمد وآل محمد وآخر تاب له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلوات و رحمت کنید. در دو جلسه‌ای که گذشت صحبت از یک مطلب بسیار ساده‌ای بود که در گفتن مطلب، گرفتن مطلب هیچ دشواری در کار نیست و عرض می شد مطلب بسیار ساده است و روشن و در این حال مطلبی است که از ارزش فراوان برخوردار است و بسیار مهم. در عین اینکه مسئله است اونچنون که عرض شد روشن، ولی از نظر اهمیت در کمال اهمیت و آن مسئله ارزش عمر بود و این که وقت و این ساعتها و دقایق و اوقاتی که بر انسان می گذرد اوقاتی است که برای این بخش از امکانی که خداوند به ما مرحمت نموده است نمی توان قیمت قائل شد و به صورتهای مختلف از روایات مختلف استفاده شد که توجه به این حقیقت داده شده و این کلمه در ضمن صحبت گفته شد و تکرار میکنم و آن این است که تمامی اون چه که در ارتباط با ابدیتی که در پیش داریم که برای او اندازه ای نیست، ابدیت، همیشگی، جاودان بودنی که برای ما هست در زندگی بعد، هر اون چه در اون زندگی ابدی جاودانی بر سر ما بیاید در ارتباط با همین عمری است که میگذره. اگر خوبی، اگر ناراحتی، اگر درجات عالی کمالات، اگر درکات بدبختی های مختلف، هرچه از خیر و شر بر سر ما بیاید در ارتباط با همین وقتی است که داره میگذره. اینه که بسیار مسئله مهمه و لذاست هرچه بهتر برای گذراندن این وقت بایستی از برنامه های خوب استفاده کرد که نقشش در اون زندگی نقش مثبت و موجب خیر و سعادت و کمالمون باشه. در این مورد چه باید بکنیم و چگونه بگذرد، جلسه گذشته از بعضی از روایات استفاده شد. امشب هم در تتمه این بحث یکی دو تا حدیث و عرضتون میرسد و امیدواریم که بتونم که مقداری رعایت کنم و اطاله سخنی که موجب زحمت عزیزان باشد پیش نیاید و رعایت اختصار و رعایت حال خودم رو هم کرده باشم. از اون احادیثی که در این بخش در برنامه ریزی آمده است که این مطلب هم اشاره شد که برنامه‌ای که در دین به ما داده شده تمام ابعاد زندگیمون رو رعایت کرده، چون این دین از ناحیه خداست لذا برنامه ریزی کامل تمام ابعاد زندگی ما از نظر مادی، معنوی، جسمی، روحی لحاظ شده و این عالم و عوالم بعد ملاحظه شده و در این برنامه ها مطالبی گفته شده که اگر انسان رعایت کند به تمام معنا موفق خواهد بود. باز هم تأکید میشه و به جد بیشتر نظر به خودم هست که این تتمه عمر را انسان دقیق باشد و اون چنون که شایسته هست در جریان برنامه صحیح حرکت کند تا با چنین وضعیتی به فضل خدا جبران گذشتم بشود و از تسویف و این که امروز را به فردا افکندن، این ساعت را به ساعت دیگر واگذار کردن، بعد از این تصمیم میگیرم، از تسویف انسان بپرهیزد که خطرناکه که درسته، حالا دیر نمیشه، بعد از این تصمیم میگیرم. این جمله کوتاهی که فراوان قرائت شده و یک دنیا تذکر در این جمله هست از حضرت صادق علیه السلام، از حضرت باقر علیه السلام، از هر دو بزرگوار هم شاید رسیده باشد که ایاکه و تسویف فانهو بحرون یغرق فیه الحلقا. حضرت می فرمایند بپرهیز از این که سوف افعل و سوف افعل بگویی، بپرهیز از این که بعد از این و بعد از این مطرح کند انسان که تصمیم میگیرم که اگر چنین باشد در مسیر خطرناکی میافتد. صلوات و رحمت کنید. این عبارت خیلی کوتاه، ولی تذکری که در این عبارت هست خیلی مهم. ایاک و تصویف، یعنی انسان بپرهیز از این که بگویی بعد از این تصمیم میگیرم. راسته که تا حالا از عمرم خوب استفاده نکردم، حالا دیر نشده، یه مقدار بگذره، بعضی از برنامه ها، کارها، هواها، هوسها، بعد تصمیم بگیریم. سوف افعل، تصویف اینه، سوف افعل، بعد از این، بعد از این. انسان خودشو حواله بدهد به آینده. درست است که تاکنون در جهت خوب شدن جدی نبودم، حالا باید تصمیم بگیرم، ولی الانم دیر نمیشه، بعد از این تصمیم بگیرم. این حالت حالتی است که حضرت تشبیه کردن به یک دریای خطرناک. ایاک و تصویف، فانه بحر یغرق فیه الحلکا، هر که هلاک شده در همین دریای تصویف هلاک شده. معمولا از بدترین شیطنت هایی که شیطان در ارتباط با انسان داره همینه که میگوید که راسته، فکر کردی متوجه شدی که خیلی کاران باید ترک کنی، فکر کردی متوجه شدی که خیلی کوتاهی ها کردی انسان، اما خب راست است که بایدم تصمیم بگیری، اما هنوز دیر نشده، بعد از این، بعد از این. فانه بحر، یعنی این حالت یه دریایی است که یغرق فیه الحلکا، غرق می شوند در این دریا اونها که هلاک می شوند. یعنی با این حالت به بدبختی می افتد. می گوید بعد از این و بعد از این، و ناگهان مرگ می رسه و نمی شود که تصمیمی که بایست بگیرد گرفته باشه. این از که هرچه بهتر و سریعتر همین الانش و انسان به فردا و به ساعت دیگر موکول نکنه، مصمم بشه برای این که از عمر استفاده بشه. حالا از روایت هایی که خوندیم تقسیم عمر را در جهات مختلف فرمودن، از همون ردیف روایات و عرضتون میرسد با تفاوت هایی که در این روایت ها هست، یعنی تکرار اون چه خوندیم از احادیث هست در این احادیث که حالا عرض می کنم، و به اضافه و به خاطر اون و به اضافهش از این چند حدیث استفاده میشه. یکی از اون احادیث که در جلد 70 کتاب شریف بهار هم نقل شده، صفحه 64، این حدیث شریف است که به این صورت از وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رسیده، ایشان فرمودن که علل عاقل ان یکون له ساعات، ساعتون یوناجی فیها ربه، بر یک انسان عاقل است که عمرش رو به چندین بخش تقسیم کنه. یک بخش از عمر، قسمتی از عمر، یوناجی فیها ربه، برای ارتباط گیری با پروردگار، خلوت کردن با خداوند متعال، به اضافه نمازی که انسان می‌خواند که این خودش هم از مصداق‌ها و موارد همین مناجات با خداوند متعال هست، خلوتی هم داشته باشه. وارد منزلش میشه، ببینه که خلوت از کسی نیست، بچه‌ها رفتن، یا اتاقی داره یه خلوته، یه فرصتی داره بنشیند به یاد پروردگار، به سجده بیفتد به یاد خداوند متعال، حرف بزند با خدای خودش، داره راه میرود و تنهاست، با حضرت حق مناجات داشته باشه. اگر انسان این تصمیم و جدی بگیرد، اون وقت کجا مناسبش هست اونجا خودش دیگه کم بگم پیش میاد، میفهمه که کجا مناسبه که از این ساعت استفاده کنه. مناجات با پروردگار که گاهی میشد ائمه علیهم السلام حتی در مواردی که تو اجتماع بودن، منتها خودشون وضعیتشون بگونه میشد که مردم اونا رو نمیدیدن، اما میدیدن که حالا مناسبه که یاد خدا کرده باشن، به صورت خاصی انجام می دادن. یکی از دوستان حضرت صادق علیه السلام می گوید خدمت حضرت بودم و می رفتیم در محضرشون، دم بازار رسیدیم، به قول بنده جمعیت در رفت آمد بود و شلوغ بود و حضرت دیدم که افتادن سجده، دارن سجده می کنن، سجده می کنن. از سجده برخواستند و من برزد از کردم که اینجا سجده کردید؟ فرمودند بله، نعمت خاصی از نعمتهای الهی را متذکر شدم، دیدم مناسبه که شکر کنم، افتادم سجده شکر کردم. گفتم آقا مردم در رفت آمد، فرمودند که تو فقط منو میدیدی، مردم منو نمیدیدن، یعنی تصرف کرده بودن در خلق که نمی دیدن. اما این درس رو دادن، انسان این قید رو داشته باشد، اون وقت خیلی از ساعات پیش میاد که بسیار برای انسان میشه ارزنده. یه خلوتیست کنار خانه خودش، کنار مسجدی، جهات مختلفی، اون وقت که به یاد پروردگار، به سجدهی، راز و نیازی انسان مشغول شد، خدای مهربان هم راه میده، اون وقت اونجاست که عنایات الهی نصیب میشه، انسان در فضاهایی قرار میگیرد که اون فضاها مخصوص به همون حالاته و خیلی ضرر میکند انسان که تقید به چنین برنامه‌ای نداشته باشد. و این مطلب در اون حدیثی که جلسه قبل خوندیم گفته شده بود که ساعتی برای مناجات با خدا که از مفتخرترین ساعات انسان است، از عالی‌ترین اوقات انسان هست. اگر یک مقدار خدا عنایت کنه لذت اون ساعت رو انسان بفهمد، اون وقت نه تنها مشکلش هست چنین ساعتی دیر دیرش میشه که خلوتی پیدا کنه با خدا حرف بزنه، به دنبال این جریان میگرده که چجور بشه که خلوتی پیدا بکنه با حضرت حق حرف بزنه. و خیلی عزیزان ضرر است که انسان از نظر روحی به اونجا نرسد که لذت یاد پروردگار مجذوبش کند و از خلوتهایش استفاده نکنه. حالا اون عبارت اگر درست یادم بیاد، در اولین دعای صحیفه علوی هست که الهی من لم یشغله الولوء بذکرک یذوه صفه عن قربک کانت حیاته علیه میته و میتته علیه حسره. چی فرمودن؟ بار پروردگار من، اون بندهی که سرانجام کارش به اینجا نرسه که حرص به یاد تو داشته باشه، ولع پیدا کنه که هی تو رو یاد کنه، تو رو یاد کنه. الهی من لم یشغل هل ولو و به ذکرک، نفهمیش از تقرب به تو دورش کرده. یذوه صفه عن قربک، و چنین کسی که به اینجا نرسیده زندگیش از نظر واقع مرگ است و مرگش هم حسرت. کانت حیاته علیه میتتن و میتته علیه حسره. وقت انسان حساب کنه انسان کجاست و چه کار میکند و در چه فضاهایی سیر میکنه، هدف چیه و چه باید بشه، تا اینجا باید حرکت کند که این دل دائم در توجه به حضرت حق باشه، که بخواد خودشو منصرف کنه وسیله انصرافی لازم باشه، و الا طبع حالش این شده باشد که از همه چیز علز برای او یاد او، از همه چیز شیرینتر برای او ذکر او، از همه چیز خوشتر برای او مناجات با او و کوچکی در پیشگاه او. مقداری در ارتباط با این مسئله انسان در جریان باشه. دوم فرمود که و ساعتون یحاسب فیها نفسه. این جمله در اون احادیثی که جلسات قبل خوندیم نبوده، تو این حدیث هست. مقداری برای محاسبه، همینی که متاسفانه خود من نسبت به خودم عرض میکنم، چقدر گفتیم، چقدر شنیدیم، ولی من نسبت به خودم عرض میکنم، حالا چنین چیزایی را اعتراف کردن، این اعتراف به گناه رسمی نیست که خوب نیست، اعتراف بدبختی است از جهتی که مشکل نداره، باز آدم میبیند اهلش نیست. چند بار احادیث مربوط به این جهت ما خونده باشم، چقدر شنیده باشم که از کارهای بسیار مهم در حدی که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام میفرمایند هنوز جزء گروه ما نشده اون کس که هر روز به حساب خودش نرسه، هنوز جزء جمع ما نشده. لیس منا من لم یحاسب نفسه کل یوم، هنوز در گروه ما وارد نشده اون کسی که هر روز به حساب خودش نرسه، یک ربعی، 20 دقیقه، نیم ساعتی در خلوت حساب کنه که از روز گذشته تا امروز من چیکار کردم، عقب افتادم، جلو رفتم، کارا خوب بوده، بد بوده، چه کردم، چه نکردم. کسی که این چنین نباشه هنوز جزء گروه ما نشده. آخ چقدر شنیدیم، چقدر گفتیم، ولی بازم آدم خیر روزها برش میگذره یه همچه برنامه‌ای نداشته باشه. حالا بعضی به فضل حق به جایی میرسن که دائم در این برنامه هن. اون دیگه نمیخواد که یه ساعتی کنار بگذاره، اون دائم در این توجه هست، هر جریانی که بهش میاد در هر وضعیتی که هست روحش متوجه این معناست که من الان در چه حالم، وضعیتم چیه، تو محاسبه است. اون بسیار خوب. ملکه شده محاسبه نفسانی براش، اون بسیار خوب. اما در غیر این صورت جا داره که انسان برسه به خودش. و چقدر هم حقیر همین جمله رو تکرار کردم باز انسان میبیند عقب است، که حضرت امیر میفرمایند که تا وقتی هم انسان تصمیم نگیره خودش رو پاک کنه به حساب خودش برسه، خیلی جمله عجیبه، تا این تصمیم رو نگیرد نمیفهمدم چقدر خرابه. و عند تصحیح الضمائر تبدو الکبائر، جان به قربانشون، تو هر مسئله‌ای که حرف زدن بی نظیرم. اگر در معارف سخنی گفتن و در شناخت حضرت حق و اوصاف الهی و معارف بلند مربوط به معارف توحیدی بی نظیر، اگر در اخلاق سخنی گفتن بی نظیر، اگر در هر رشته حرف زدن بی مانند. عجیبه. بعد از این جملات توحیدی آقا حضرت امیر علیه السلام هست، ابن ابوالحدید سنی معتزلی وقتی نقل میکنه میگوید که هیچ کس از اصحاب پیغمبر اکرم به مغزش خطور نمیکرد این حرفا که مولا فرمودن. بلندی مطلب من توحید الله تتوهمه و من العدل الله تتهمه. یک دنیا حکمت است. از برنامه های توحیدی و معارف توحیدی این است که خدای را انسان توهم نکنه، یعنی هرچه به ذهنش بیاد او خدا نیست، به دقیق ترین توهمات او نیست، و اوست که از همه مدارک انسان ظاهری و باطنیش غیب مطلق است، در عین این که معروف للناس، در عین این که در فطرت همگان روشن. من التوحید الله تتوهمه و من العدل الله تتهمه. از عدل پروردگار و فهم در ارتباط با عدالت حضرت حق این است که خدای را انسان متهم نکنه، یه کار خلافی رو به خدا نسبت نده. دیگه تقدیر بود که ما این خلاف رو مرتکب بشیم، خدا خواست که ما این نفهمی رو داشته باشیم. خیر، خدا هیچ وقت نخواسته که ما این نفهمی داشته باشیم. دو جمله فرمودن، این دو جمله ای که فرمودن مفتاحی است برای بسیاری از حقایق و برطرف کردن و موضع گیریست در مقابل بسیاری از افکار بشری، افکاری بسیاری از این بشر که بسیار هم اسم و نام و نشانشون فراوان گفته میشه، کارشون به توهم و فوق توهم میرسه، رد کردن. در بحث جبر و اختیار فلسفه اساساً چاره جز جبر نداره، مگر کسی از مبانی فلسفی دست برداره، و الا لازمش اینه که به جبر به جد گرفتار بشه. حضرت تو این دو جمله موضع گیری کردن در مقابل بسیاری از افکار بشری. اون وقت میگوید که این دو جمله دو جمله ایست که کسی از اصحاب پیامبر به مغزش خطور نمی کنه این بلندی حقایق تا چه رسد به این صورت ابلاغ بکنند. تو این جملات اخلاقیشون هم همینطور. این جمله‌ای که الان خوندم که یک دنیا توش حکمت. و عند تصحیح الضمائر تبدو الکبائر، یعنی وقتی آدم تصمیم میگیره خودشو تمیز کنه، تازه اون وقت میفهمه چقدر خرابه. تا وقتی تصمیم نگرفته نمیفهمه چه خبره. وقتی خودشو میخواد تمیز کنه، من عجب هنوز که من متکبرم که، هنوز که من حسودم که، هنوز که من مالک چشمم نیستم، هنوز که من مالک گوشم نیستم، هنوز که من مالک زبونم نیستم، هنوز که هنوز ببیند چقدر باقی مونده، هنوز که هنوز. و عند تصحیح الضمائر تبدو الکبائر. من هر وقت جمله رو خوندم از این شعر لطیفم یادم آمده که خوب گفته. باز حالا مگه یادم بیاد خوبه که خوب میگوید که دارم دلی و دارد هر گوشش هوایی، چون خرقه گدایان هر وصله زجایی. نمیخواد به گداها توهین کنه. قبلا زیادتر دیده میشد که یک کسی که چیزی نداشت، تیکه پاره از این طرف اون طرف پارچه گیرش آمده بود، همه رو سرهم کرده بود، لباسه برای خودش خوده بود. یه دل منم یه جوریست، به دلم که نگاه میکنم هر گوشش یه جوره. یک گوشش حسده، یک گوشش کبره، یک گوشش چنینه، یک گوشش چنانه. حالا اینجوریست که دل گوشه گوشه بشه، یعنی تمثیلیه. دارم دلی و دارد هر گوشش هوایی، چون خرقه گدایان هر وصله زجایی. اون وقت انسان برسه به خودش، به حیفه که انسان با نواقص از این عالم با عالم بعد بره. بعد اونجا اصلاحش کار مشکلیه. مثل کسی که از عالم رحم به دنیا بیاد ناقص الخلقه. خیلی وقتا اینجا دیگه قابل علاج نیست، اینجا قابل معالجه نیست. خیلی وقتا بخواد معالجه بشه، بسیار بسیار معالجهش سنگینه، با ناراحتی توامه. اگر انسان هم با نادرستی ها با عالم بعد رفت، مرد با رذائل، مرد با پلیدی های اخلاقی، اون وقت اصلاح شدنش اونجا خیلی وقتا با آتش میشه، خیلی وقتا با گرفتاری همراهه. اینه که نامرده انسان همینجا خودشو اصلاح کنه. آری و عند تصحیح الضمائر تبدو الکبائر. پس اینم یک مقدار که انسان به محاسبه خودش بپردازه. این ساعت محاسبه خیلی ظریف نتیجه میده. یعنی اگر انسان یه ساعت محاسبه داشته باشه، خیلی کاریست که کارسازه. اولا وقتی کسی تصمیم میگیرد که ولی من باید به حساب خودم برسم، هی از توجیهگری نسبت به خلافاش دیگه فاصله میگیره. اگر بخواد توجیهگری بکنه کارشه، خب دیگه تصمیم نمیگیره که محاسبه کنه. وقتی کسی تصمیم میگیره من برسم به خودم، دیگه از این که معمول بر اینه که انسان خلافای خودشه توجیه میکنه، این کاری کردم، اینجور شد که اینجور کردم، اینجور شد که چنین شد، هی تو توجیه کار خلافشه. اون وقت که تصمیم میگیرد که به خودش برسد، از این توجیهگری بی خود فاصله گرفته. قدم اول. بعد وقتی که حال محاسبه و رسیدگی به خود، چون خودش میخواد به خودش برسه، خودش بهتر میفهمه نقطه ضعفش کجاست. ممکنه از یک کسی رو با صحبت کنه، از بدی روا صحبت میکنه. ما اصلا تو عالم روا نیستیم. یک کسی برای آدم صحبت میکنه، از یک رذیلهی صحبت میکنه و خوبم صحبت میکنه، ولی ما اصلا در جریان اونو نیستیم. اما وقتی خود انسان میخواد به خودش برسه، خودش میفهمه که چی به چیه، نقطه ضعفاشو خودش خوب میفهمه وقتی هم تصمیم گرفته. ازا انگوش میذاره رو همون نقطه ضعف. بعد وقتی فهمید نقطه ضعفشه، چون تصمیمش بر محاسبه، تصمیم میگیره که به فکر بیفته، علاج کنه، تصمیم میگیرد که جبران کنه، باری به هر جهت نمیگذره، رو همون کار میکنه، کار میکنه، پیش میرود. ولذاست که مسئله محاسبه بسیار کارگشاس، کارساز و میتواند خیلی مفید باشه و بی جهت نیست که باز پیامبر گرامیمون حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم حضرت فرمودن که یا ابا ذر لا یعد الرجل من المتقین حتی یحاسب نفسه اشد من محاسبت شریک لشریکه. اگر کسی این جور به خودش نرسه، مثل که دو نفر که شریکن، اون وقت مراقب شریکش آدم هست که چه کار داره میکنه، بعدم آخر روز، آخر هفته، آخر ماه، آخر سال به حسابش میرسه که چه کار کردی، چی شدی، چه کار کردید، عمل شد به این قرار داد یا خیر. اگر کسی این جور به خودش نرسد، مثل محاسبه شریک نسبت به شریک اینجور خودشو وارسی نکند، هنوز جزء متقین محسوب نمیشه. یا ابا ذر لا یعد الرجل من المتقین حتی یحاسب نفسه اشد من محاسبت شریک لشریکه. پس ساعتی هم اینجا فرمود برای محاسبه، یحاسب فی نفسه و ساعتون یتفکر فیها صنع الله عز و جل. این هم در اون احادیثی که قبلا خوندیم نبوده که ساعت رو چجور تقسیم کنید، این قسمت در اون بخشی که خوندیم نبوده که در این حدیث شریف نبوی هست که حضرت فرمودن که یک مقدار هم تفکر در آثار قدرت خدا، یه مقدار وقت بگذاره عظمت پروردگار را ملاحظه کنه. بخشی از شب این دریای عظیم پرستاره شب را در آسمان نگاه کند، بیاندیشد چه خبره، این چه خلقتی است. روز یه مقدار وقتی برای این جهت بگذاره. همه من اجمالاً توجه داریم که عظمت و قدرت خدا چنین است و چنان، اما اون یه خاصیت دیگری میدهد که انسان یه وقتی برای این جهت بگذاره، تفکر در آثار قدرت خدا، آثار عظمت خدا. یک مقدار که تو این جریان وارد بشه، هی توجه توجه پیدا کنه، اونجا وقتی الله اکبر میگه غیر از الله اکبر مواقع دیگه، اونجا وقتی سبحان الله میگوید غیر از مواقع دیگر سیم یه سبحان الله، اونجاست که یک زمینه خاصی برای توجه به حضرت حق پیش میاد که زمینه برای عنایات بسیاری از نهایه خداوند متعال. اینه که و ساعتی هم یتفکر فیها، تفکر میکند در اون ساعت صنع الله عز و جل، مصنوعات پروردگار را در ارتباط با مصنوعات حضرت حق که در ذات حضرت حق که توجه داریم که راهی نداریم برای این که در ذات پروردگار تفکر کنیم. تفکر در ذات پروردگار برای احدی راه نداره، حالا آدم عادی باشه، غیر عادی باشه، نابغه باشه. متأسفانه بعضی در بعضی از تفاصیل از باب توجه به اینکه این اشتباه نشه، بلا نمیخوام را تو این رسنت وارد بشم، اون وقت تو این بحث که وارد شدن بعد میگوین که نهیایی که رسیده در ارتباط با نهی از تفکر فی ذات الله ارشادیون یتعلق بمن لم یحسن الورود فی المسائل العقلیه. اونه که قدرت ورود در مسائل عقلی رو دارن، اونا نه تفکر فی ذات الله داشته باشن مسئله نیست. این از اشتباهات بعضی از بزرگانه که این جمله رو گفتن. در هر حال
خیر در ذات مقدس حضرت حق هیچ راهی نیست. نابغه‌ترین نوابق، پرپروازترین قدرت‌های تعقل نسبت به ذات مقدس حضرت حق سقوط میکنه. اونجا راهی برای کسی نیست. اما در صنع پروردگار اونجا انسان هرچه بیشتر تفکر بکنه. حدیث دیگری که در این مورد هست، یا حالا امشب هم تو این برنامه آمدیم تا انشاءالله از هفته دیگه شاید یه بحث خاصی رو مطرح کنیم که باز ترغیب کرده باشیم اون بحث را، گرچه این بحث یه زمینه‌های خاص دیگری داره تا حالا ببینیم چی میشه. در هر حال حدیث دیگری هم که هست، در این حدیث همین مطالبی که گفتیم تکرارش نکنیم هست، یه جمله است که تو این احادیث دیگه نیست. باز اینم به این جهت عرض میکنم، و این حدیث هم از وجود مقدس مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام است که آقا فرمودن که اوقاتتونه تقسیم کنید به ساعات مختلفی، یکیش همین مناجات، یکیش هم همین محاسبه است که حالا میگفتم. این بیان شریف یه جمله داره که این جمله در حدیثی که هفته گذشته خوندم بود، منهای یک کلمه خیلی لطیف که اون کلمه نبود. حدیثی که هفته گذشته خوندیم از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بود که فرمودن چهار بخش بکنید مناجات و قسمتی برای زندگی و قسمتی هم رفاقت هایی که انسان از اون رفاقت ها استفاده کنه و قسمتی هم برای تفریح سالم که گفتیم خیلی مهمه. فرمودن اگر این تفریح سالمتون نباشه اون کار دیگه تونم خراب میشه. تفریح سالمتونه داشته باشید، خواب به اندازه، استراحتی به اندازه، تفریح به اندازه، این جزء برنامه است. چقدر دین عجیبی است. اینجا همونو داره با یک جمله اضافی، و اون جمله اینه، خیلی لطیف این جمله از جهتی، و ساعتون یخلو فیها بین نفسه و لذتها فی ما یحل و یحمد. اونجا این یحمدش نبود، مضمون دیگرش بود. ساعتی برای لذت مباح، و ساعت للذاتکم فی غیر محرم، که در اون حدیث بود. اینجا اینجوریست، لذت مباح به اضافه این که لذتی هم باشه که پسندیده باشه. یعنی چی؟ یعنی حالا خیلی وقت هاست که کار مباحیه و مشکلی نداره، مباحه، اما برای انسان پسندیده نیست. حالا مثالی حالا زیاد داره. یه مثالش اینه که حالا فرض کنید که بنده و در این سن و در این اوضاع احوال، بعد یه وقت ببینید که به عنوان لذت مبار رفتم دارم فوتبال بازی میکنم، حالا فوتبال بازی میکنم، آقا شکر نداره که فوتبال بازی است و لذت مبار یا مزد و طورش نیست، اما دیگه این برای مثل سن بنده یا وضع بنده این یحمد نیست، این پسندیده نیست، تفریح سالم بنده این نمیشه. وقت یحمد باشه، تذکر به این کلمه یحمد دادن، اینجور نباشه چون همینقدر مباهه پس مشکل نداشته باشه، خیر، بلکه مناسب وضع انسان هم باشه، از جهات مختلف رعایت این جهت بشه. چون نکته لطیف و داشت خواستم اینم عرض کرده باشم که و یحمد، بله، و اینجور باشه که ممدوح باشه. در این حدیثی هم یجمل داره به جای یحمل، که جمیل باشه این لذت مباح، بگونه نباشه که مناسبش نیست و شایسته او نیست. اون وقت در یه حدیث هم یه چیزی اضافه داره، خواستم این اضافات رو هم در ارتباط با احادیثی که جلسه قبل خوندیم خونده باشم و عرضمو جمع کنم. این قسمت آخر اینه که باز در ارتباط با بیانی که از خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است، فرمودن که یک مقدار هم از وقت و ساعتون یأتی اهل العلم الذین ینصرونه فی امر دینه، قسمتی هم از وقت در ارتباط این که با کسانی که اهل علم و دانش هستند و اهل معرفت و بینش، افراد عالم عامل، با اونا رفت آمد داشته باشه که در این رفت آمد از نظر علمی و معنوی و در امور دینی او کمکشون باشه، که اینم خیلی مهمه که انسان در ارتباط باشه با کسانی که اینها از نظر آگاهی در دین قوی هستند. اون وقت خیلی وقتها چیزی پیش میاد، مسائل مختلفی پیش میاد که انسان متوجه نیست، اون وقت توجه میدن، تذکر میدن. در ارتباط با افرادی که اونها میتوانن از نظر علمی انسان رو کمک کنن و در جهات معنوی و دینی نصرت انسان باشند، ناصر انسان باشند، اینها چیزهایی است که شایسته است انسان وقتش رو به این صورتها بگذرونه. حالا یه بحث خوبی هم اینجا زمینه داره که دیگه شاید مناسب نباشه این بحث رو اینجور ادامهش بدیم، و آن این که اگرم مناسب دیدیم هفته آینده انشاءالله عرض میکنیم، مهمترین چیزهایی که انسان وقتش رو در ارتباط با او بگذراند و ارزش فوق العاده ای دارد که جزء بهترین کارهاست، چون یه وقتی داره انسان ده تا کار خوبه، اما این کار خوب درجاتش فرق میکنه، مراتبش فرق میکنه. باز یک انسان فهمیده تر اونیست که بین این کارهای خوب و خوب و خوبتر وقتش رو باز تو اون کار خوبتر مصرف کنه، خوبتر مصرف کنه. وقت این هم جای صحبتش مناسب هست که ببینیم از نظر روایاتمون چه کاریست که و چه کارهاییست که اون کار یا اون کارها در ردیف اول قرار گرفته. مثل غذایی که آدم میخوره برای تقویت جسمش، غذاها ردیف داره. تو کتب بهداشتی گفتن چه غذایی از نظر تقویت بیشتر مفیده، چه غذایی چنینه، چه غذایی، ترتیب کار رو دادن، مرتب گفته شده به نسبتی که دانستن. اون وقت غذاهای روحی هم همینجوره، با فضیلت و با فضیلتتر و خوب و خوب و خوبتر اینها هست. این هم جای صحبتش هست که حالا اگر مناسب شد که صحبت میشه، و الا که از این بحث دیگه میگذاریم. امیدواریم که خداوند متعال به حقیقت معصومین علیهم السلام توفیق استفاده کردن از وقتمون به بهترین صورت به هممون کرامت بفرماید. و بدون هیچ مبالغه، از بهترین ساعاتی که انسان باز مصرف کنه وقتش رو در ارتباط با اون، همین است که الحمدلله اینجور جمعیت ها عادی برون شدیم که مجلس که داشته باشین و مجالس، بالاخره توسل به خاندان رسالت علیهم السلام، توسل به ائمه معصومین علیهم السلام و به یاد مصائبشون متأثر شدن، همین روزه خوندن و به یادشون محزون شدن، اینم از اون ساعاتی است که بسیار بسیار مهم، خیلی ریشه‌دار میتونه که خاصیت بده. وقتی که انسان این توجه رو بیشتر پیدا کنه، از اون طرف هم عنایت ها میشه و خیلی زمینه خیر برای انسان خواهد بود که در ارتباط با این مسئله‌ای که به حمدالله معمولمون هم هست. و گاهی البته دیگه خب مناسب نیست که شب عید خاصی است و چنینی است چنانی است، خب جای خودش محفوظه، ولی به طور کلی یه هر وقت انسان این توسل داشته باشه به جاست. یکی از بزرگانی که من کم مثلش دیدم، تعدادی که من به خیال خودم در عمرم دیدم از افرادی که اینا استثنایی بودن، یکی از اونها برنامهش این بود که صبح و شب خودش برای خودش یه روزه میخون، صبح و شب روزه. گاهی هم اگر چنانچه پیش میامد که مناسب نبود، معمولا اون بعد از نماز چه میکار میکرد، مناسب نبود و قضاشو انجام میداد، بعد اون وقتی دیگه که میشد که اون کار بکنه انجام میداد. توسل به آقا محمد صلی الله علیه و آله، زیارت الحسین علیه السلام. حالا از نزدیک انسان موفق باشه چه بسیار خوبه، الا که از دور. این داستانم که بزرگانم که این تقید رو داشتن، یادم میاد که من حدودم وقتی که کم بیشتر من برمی‌رفتم و این افتخار و مخ بود که روزه خون بیشتر روزه می‌خوندم، یادم میاد حدود 20 سال قبل، 25 سال قبل باشه، توی مجلسی از مؤسس حوزه علمیه قم مرحوم شیخ عبدالکریم، اون عالم بزرگوار، نقل کردن که ایشان اهتمامشون به روزه اینجور بوده که قبل از درسشون میگفتن یک کسی روزه میخونده و درس شروع میکردن. فرداش یک آقای آمد تو اون جلسه، گفت اونی که شما دیروز نقل کردی مثل این که اشتباه بوده. گفتم بفرمین که دیگه اشتباه نکنیم. گفت آزادشون مرحوم عاشق مرتضی خدا رحمتون اون مرد ارزنده، ایشان مشهد بودند و یه سرامنه که مختصری من خدمتون داشتم و صحبت تو شد و من حرف تو رو که دیروز گفتی نقل کردم. گفتن که اینجور نبوده. گفتم که چی بوده؟ گفتن اینجور بوده که دو تا درس ایشان که می دادن دو تا روزه می خوندن، نه یک روزه. درس اصول می دادن مثلا طبق برنامه های حوزوی، یه درس فقه. اینجور نبوده که یک روزه خونده بشه دو تا درس هم پشت سر باشه کفایت کنه. نه، اصول که تموم می شده یک روزه خوندن، بعد که درس فقه باز یه روزه دیگه می خوندن، دو تا روزه می خوندن نه یک روزه. گفتم خب این تقویت شد اون ادبی که ما داشتیم، یعنی اینقدر مهمه. اونی که فهمیدن، فهمیدن چیز ساده نیست. توسل با امام حسین ائمه معصومین به طور کلی بسیار بسیار مسئله مهم. و از مرحوم صاحب جواهر هم که نقل میشه که ایشان قبل از درسشون مصمم شده بودن یه مدتی که تا آخر عمرشم این تصمیم بوده که روزه خونده بشه. بعد یکی از شاگردها گفت چی شده که شما اینجور مقید شدید؟ چون ایشان خیلی رو وقتش حساب میکرده، پسرشون که فوت شده بوده ایشان کنار بدن پسر که شب بوده بدن، فردا میخواستن جنازه رو بردارن، یه مقدار قرآن چیزی که خوندن، بعد شروع کردن کار فقهیشون رو کردن، مشغول کارشون شدن، در کارشون وقتشون دقیق رو اون کار مهم میذاشتن. چی شده که شما یه وقتی رو برای این جهت میگیرید که کسی روزه بخونه؟ فرمانده بودم استادم و خواب دیدم یه چیزی گفت، مطالب از نظر مدارک قویه ولی گاهی خواب تکون میده. استادم خواب دیدم، پرسیدم که اون طرف چی خیلی مهمه؟ فرمودن دو چیز خیلی مهمه، یکی از سعی فی قضاء هوا اجناس، که آدم همت کنه گره از کار بکشه، سعیش بریم بشه گره گشاقش مشکل کسی رو حل کن. دوم زیارت الحسین علیه السلام. من گفتم حالا که اینجوریه، از اون وقت هم سعیم در قضاء هوایج سعی کردم بیشتر بشه و همین که این زیارت الحسین علیه السلام رو عمومیش کنم، سر درسی کسی روزه بکنه که همه استفاده بکنن، همه استفاده بکنن. اینکه گفتم که قبل از درس روزه خونده بشه، اینکه حالا هممون عرض ادب بکنیم آری السلام علیکه یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیکه منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي
حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النار ولا جعل الله آخر العهد منی لزیارتکم السلام علی الحسین و علی الذين بذلوا ما جاءهم دون الحسين اياد تو در عالم آتش زد بر جانا هر جاز فراغ تو چاکست گریبانا یبن الزرارا بسیار حکایت ها گردید کهن اما جنسوز حدیث تو تازه است به دورانم یبن الزهرا انسان که تو جون دادی در راه رضای حق آدم به تو می بالد ای اشرف انسان حسین زندان 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 به ذهنم اینجور الان زد بگم شما با یاد مصیبتشون متأثر می شوید گریه می کنید اون عزیزانی که تو اون شرایط بودن چه وضعی داشتن مخصوصا اون دخترک کوچک حضرت رقیه لا اله الا الله ای وای وای که مکرر جریانم از دنیا رفتن این عزیز و در خرابه شام نوشتن بزرگواران همین امشب یا آقای خدمت جون هستیم حالا گفتن چندین سند داشتن نگاه میکردن گفتن به تو هم بگم من یه دفعه حالا منتقل شدم بگم شما به یاد عزای حضرت متأثر اما این عزیز یه وقت ببینه سر مقدس پدر مقامله لا لا الا الله ای وای ای 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 شده که یک بچه این لباس پدر فوت شده شد دیده با نمیگیره آروم نمیگیره عکس پدر رو دیده منقلب میشه بابا بابا میگه نمیشه آرومش کرد گاهی اهل خانه میخوانی بچه رو آرام کنن ولی نمیتونن، خودشونم به گریه مینشینن، خودشونم میشینن گریه میکنن، عشق میریزن. اینجور شده در اون ویران، یه جایی بوده که در دست ساختمان بوده و نزدیک قصر یزید بوده. وقتی این عزیز به یاد پدر افتادن، همچه کردن آرامشون کنن نشد. بقیه عزیزانم گریه کردن، صدای شیون بلند شد، رسید به قصر یزید، اون برنامه انجام شد. بمیرم تا این سر رو مقابل این عزیز گذاشتن. خاطرم میاد از نوشته های مرحوم عاشق عباس قمی رضوان الله تعالی علیه یادم هست که وقتی این عزیز سر پدر رو دید شکایت کرد به اضافه اون حرفا، بابا کی رگای گردن تو قد گرده، بابا کی منایت میگرده. ای بمیرم لبها شروع لبهای پدر گذاشت، دیگه این عزیزان دیدن سرشو بر نداشت، جلو آمدن از دنیا رفتن.